بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در پناه خداوند تندرست و سربلند و شادمان باشید. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی از نگاه عطار بود و در جلسات گذشته راجع به دو دسته از موانع سلوک معنوی، یعنی پرسش‌های نظری و فکری و وابستگی‌ها صحبت کردیم. بقیه جلسات ما اختصاص خواهد داشت به مسئله ترس‌ها. و همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ترس‌ها هم از جمله موانع سلوک معنوی هستند که عطار راجع به اونها صحبت کرده. یه مقدمه خیلی کوتاه درباره ترس خدمت شما عرض می‌کنم و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد و بتونیم مثلا 10 جلسه یا بیشتر حتی راجع به ترس با همدیگه گفتگو بکنیم، چون مسئله خیلی مهمیه و خیلی از افراد به اون مبتلا هستن. ترس یکی از مسائل واقعا مهم زندگیه و هر انسانی کمابیش اون رو در طول زندگی خودش تجربه میکنه. به نظر میرسه که لازمه که ما ترس‌های خودمون رو جدی بگیریم و به جای فرار کردن از ترس هامون و یا به جای تلاش برای از یاد بردن ترس هامون، سعی کنیم که با ترس های خودمون روبرو بشیم و اونها رو بشناسیم. یک بخشی از در واقع بلوغ عاطفی انسان و رشد هوش هیجانی انسان دقیقا در اینه که انسان بتونه ترس های خودش رو بشناسه و درک و دریافت درستی از ترس های خودش داشته باشه. ترس ها یکی از مهمترین منابع خودشناسی ما هستن و اگر درک درستی از ترس‌های خودمون داشته باشیم میتونیم خودمون رو خیلی بهتر بشناسیم. انسان خیلی خوبه که بدونه از چه چیزهایی میترسه، چرا میترسه، چطور میترسه و موقعی که میترسه چه واکنش‌هایی نشون میده، چطور با ترس خودش روبرو میشه و ترسش چه آثار و نتایجی در زندگیش داره. بررسی کردن همه این مسائل و پاسخ دادن به اونها باعث میشه که ما بهتر خودمون رو بشناسیم و بهتر با خودمون کنار بیاییم. تعداد خیلی زیادی ترس در زندگی ما انسانها وجود داره و اونها رو میشه از جهات گوناگون تقسیم بندی کرد. برای نمونه از حیث متعلق، یعنی از این حیث که ما از چه چیزی میترسیم، یعنی اون متعلق ترس ما چیست، میتونیم ترس ها رو به انواع گوناگونی طبقه بندی کنیم. مثلا ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات، ترس از حشرات، ترس از تاریکی، ترس از تنهایی، ترس از فضای بسته، ترس از مرگ، ترس از آینده، ترس از بیماری، ترس از فقر، ترس از رابطه، ترس از جنس مخالف و انواع مختلف این ترس ها که عمده تریناشون حدود 30 تا ترس مهمن و به نظر من همشون در اون تحلیل نهایی به ترس از مرگ در واقع بر میگردن، که الان نمیخوام راجع به این موضوعات صحبت کنیم. این از حیث متعلق بود. از حیث منشأ ترس، یعنی اینکه چه عاملی باعث ترس میشه، میتونیم 4 نوع ترس بزرگ رو از همدیگه شناسایی بکنیم. یکی ترس های بیمارگونه. این ترس ها از پاره ای از بیماری های روانی و اختلال های شخصیتی ناشی میشن و غالبا به سبب محیط خانوادگی و اجتماعی ناسالم و رفتارهای نادرست اطرافیان پدید میان. ترس‌های افراطی از فضای بسته، از ارتفاع، از حیوانات خانگی و حشرات و نظایر اونها نمونه‌های از این قبیل ترس‌ها هستند. به نظرم میرسه که مهمترین علل پیدایش چنین ترس‌هایی عبارتند از آسیب‌های دوران جنینی، آسیب‌های دوران نوزادی، آسیب‌های دوران کودکی که به شخص وارد میشه. زندگی کردن در شرایط ناامن و غیر قابل اعتماد و دریافت محبت مشروط و مقید و محرومیت‌های عاطفی و مالی و فراوانی سرکوب‌های روانی و مسائلی مثل اینها باعث میشن که شخص به تدریج گرفتار بعضی از ترس‌های زیانبار و آزاردهنده بشه و زندگی رو به کام خودش و اطرافیانش تلخ بکنه. دوستان عزیزم، یک کمی احساس چندش یا احساس ترس در برابر حیواناتی مثل گربه، سگ، سوسک و امثال اونها یا یک کمی ترس از ارتفاع یا ترس از تاریکی کاملا طبیعی و پذیرفتنیه. ولی اگر کسی در یک اینجور شرایطی واکنش‌های افراطی از خودش نشون میده، دست و پاش بی حرکت میشه و بر رفتارها و گفتارهای خودش هیچ گونه سلطه ای نداره، معلوم میشه که او گرفتار ترس بیمارگونه است و احتمالاً در گذشته به او آسیبی وارد شده. یک دختر خانمی به من مراجعه کرد که از فضای بسته به شدت ترس داشت و نمیتونست حتی توی ماشینی که همه درها و پنجرهاش بسته شده باشن بشینه. حتی وقتی که به حموم میرفت یا به دستشویی میرفت، ایشون انقدر از اون فضای بسته میترسید که باید حتما یه گوشه از در رو باز میکرد. خب این وحشت شدیدی که از فضای بسته داشت غیر عادی بود. وقتی که با مادرش صحبت میکردم، معلوم شد که او در دوره شیرخواریش، در واقع مادرش به یه دلیلی زندانی بوده و در زندان به او شیر میداده. خب احتمالاً ترس ها و نگرانی ها و خشم های مادر، انرژی های منفی فضای زندان و رفتارهای ناخوشایندی که معمولاً در محیط زندان رخ میدن، اینا خب باعث شده بودن که این دختر خانم یک ترس بسیار شدید نسبت به فضای بسته داشته باشه. اگرچه برای درمان این نوع ترس ها، یعنی ترس های بیمارگونه یا ترس های ناشی از بیماری، میتونیم از آموزش های معنوی و عرفانی و دینی کمک بگیریم، ولی لازمه که شخص با مراجعه به متخصص هایی مثل روانکاوان، رواندرمانگران، روانشناسان، روانپزشکان و پزشکان و متخصصان مغز و اعصاب و نظایر اونها ریشه بیماری خودش رو پیدا کنه و از طریق دارو و درمان و مشاوره ترس خودش رو در واقع درمان بکنه. و البته میتونه از دین و عرفان و معنویت هم به عنوان درمان کمکی استفاده بکنه. این یک نوع ترس. یک نوع ترس دیگه داریم که بهش میگیم ترس غریزی. ترس های غریزی از غریزه و طبیعت انسان سرچشمه میگیرن و در میان همه انسان ها مشترکن، یعنی جهانی هستن و بجز معدودی از فرزانگان و عارفان وارسته، عموم انسان های دنیا دارای این نوع ترس ها هستن. ترس از فقر، ترس از بیماری، ترس از مرگ، ترس از تنهایی، ترس از غربت و نظایر اونها نمونه هایی از ترس های طبیعی و غریزی هستند. هدف اصلی این جور ترس هایی در واقع حفظ بقا و صیانت از نفس انسانه. این جور ترس هایی نقشی مهم در پیشرفت زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارند و باعث رشد و پیشرفت صنعت و تمدن میشن. اگر انسان ها هیچ گونه ترسی نداشتن و از هیچ چیزی نمی ترسیدن، چه بسا بنای تمدن بشری ویران بشد. اگر دقت بکنیم، ردپای ترس‌های غریزی و طبیعی رو در همه جای زندگی خودمون میتونیم ببینیم. به عنوان مثال، اونجوری که مولانا میگه، ترس‌های پادشاهان از دشمنان داخلی و خارجی باعث میشه که علارغم میل خودشون سرزمین خودشون رو آباد بکنن. بازرگانان و کاسبان از ترس فقر تو دکانهای خودشون میمونن و باعث رونق بازار و تجارت و صنعت میشن. ترس انسانها از بیماری و مرگ که سبب پیشرفت در واقع دانش پزشکی میشه. بنابراین میشه گفت که اگر انسان از چیزی نمیترسید، برای آبادانی این جهان و برای حفظ زندگی خودش تلاش نمیکرد. به همین خاطره که مولانا ترس رو معمار این جهان میخونه. دوستان، من شعرها رو براتون توی فایل PDF گذاشتم تو کانال تلگرامی. اگر مایلید که موقع سخنرانی به شعرها هم نگاه کنید، میتونید اون فایل رو باز کنید و موقع سخنرانی بهش نگاه کنید. تمام نقل قولهایی که در سخنرانی امشب هست، همه توی اون فایل PDF در واقع میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. پادشاهی را خدا کشتی کند، تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شه آن نه که خلقی من شوند، قصدشان که ملک گردد پای بند. آن خراسی می دود، قصدش خلاص، تا بیابد او ز زخم ماندم مناس. قصد او آن نه که آبی برکشد، یا که کنجد را بدان رونق کند. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چنین خوف وجع، تا مصالح حاصل آید در تبع. همچنین هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قایم شده زین عالمی. این دو بیت رو لطفا توجه بفرمایید. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار و اصلاح زمین. بنابراین دوستان عزیزم، ترس واقعا یکی از کارگزاران بزرگ خداوند در عالم هستیه. اگر ترس نبود زندگی ما انسان‌ها شاید در همون عصر حجر به پایان می‌رسید. این قبیل ترس‌های طبیعی و غریزی رو باید بدون هیچ گونه قضاوتی به عنوان بخشی از طبیعت و وجود خودمون بپذیریم و به طور متعادل از اونها برای رشد و پیشرفت و حفاظت از خودمون یاری بگیریم. این نوع ترس ها ممکنه که بر اثر حوادث بیرونی یا به سبب ویژگی های شخصیتی فرد به ترس های بیمارگونه یا ترس های نفسانی تبدیل بشن. سومین نوع ترس ها عبارتند از ترس های نفسانی یا ترس های ناپسند. این نوع ترس ها مستقیماً از رذائلی مثل خودکمبینی، توهم، جهل، حسادت، غرور و تکبر، حرص، بیبرنامگی، شلختگی، دزدی، خیانت، وظیفه ناشناسی و امثال این رذیلت ها سرچشمه می گیرن و زندگی انسان رو دچار اختلال می کنن. گفتنیه که حسادت و خشم و حرص تا زمانی که در حد طبیعی خودشون هستن رذیلت به شمار نمیان، ولی وقتی که از اون حد طبیعی که برای زندگی انسان لازمه میگذرن و به شخص و به دیگران آسیب میرسونن، اون وقت اینا رو به عنوان رذیلت در نظر میگیریم. ویژگی های اصلی این نوع ترس ها عبارتند از سراسیمگی، شتاب زدگی، افزون طلبی، احتکار، خشونت، نفرت، نگرانی، قدرت نمایی و نظایر اینها. انسانی که دزدی میکنه واقعا دچار یه مقدار زیادی ترس میشه. انسانی که خیانت میکنه مقدار زیادی ترس تجربه میکنه. این قبیل ترس ها ترس های بدی هن. ترسی که ما از بر اثر دروغ گفتن تجربهش میکنیم ترس البته نیکویی نیست. این ترس ها که اسمشون میذاریم ترس های نفسانی و ترس های ناپسند، برخلاف ترس های بیمارگونه که باید درمان بشن و برخلاف ترس های طبیعی که باید پذیرفته بشن، این قبیل ترس ها باید کاملا از بین برن. یعنی به محض اینکه ما از این رذیلت ها فاصله میگیریم و خودمون رو به فضیلت ها میآراییم، به تدریج این ترس ها از زندگی ما رخت برمیبندن. و چهارمین نوع ترس عبارت است از ترس های عقلانی و ایمانی، یعنی ترس های پسندیده. این گونه ترس ها از عقل سلیم یا از ایمان عمیق انسان سرچشمه میگیرن. ویژگی های اصلی این قبیل ترس ها عبارتند از دوراندیشی، احتیاط، شرم، ادب و حفظ حرمت. بر اثر این نوع ترس هاست که شخص به حریم دیگران تجاوز نمی کنه، با دوراندیشی خودش رو برای آینده آماده می کنه، در مناسبات خودش با انسان ها جانب ادب و شرم و احترام رو نگه می داره و متین و متعادل زندگی می کنه. اگر شخصی که از این ترس های نیکو برخورداره شخص مؤمن و دینداری باشه، طبیعتاً ترس او ترس از خداونده. اینجور کسی را ما خدا ترس یا متقی می نامیم. در سطح پایین تر شخص دیندار از عذابهای دوزخ می ترسه. به هر حال تقوا چه مبتنی بر خدا ترسی باشه، چه مبتنی بر ترس از جهنم باشه، باعث میشه که شخص اخلاقی زندگی بکنه و خودش رو از کارهای ناروا دور نگه داره. در واقع ترس دینی همواره با یک نوع پروا و پرهیز همراهه. به همین خاطره که تقوا رو به پرهیزگاری یا پروا پیشگی در واقع ترجمه میکنیم. اگر شخص دیندار نباشه، بر اثر بهره‌مندی از عقل سلیم از بی اخلاقی و هرزگی میترسه، یا اینکه از بی آبرویی و بی اعتباری واهمه داره و این ترس زیبا باعث میشه که او گام از راه راستی و درستی بیرون نگذاره. این قبیل ترس ها نه تنها بد نیستن بلکه ارزشمندن و انسانی که طالب رشد و پیشرفته باید بهره خودش رو از اینها برگیره. ضرب المثل معروفیه که میگه بترس از کسی که از کس نترسد. انسانی که بر اثر عقل از چیزی میترسه، نه از خدا میترسه، نه از زندگی بعد از مرگ میترسه، نه از نظر مردم میترسه، این انسان احتمالاً موجود خیلی خطرناکی خواهد بود. دوستان، این بحث مختصری که خدمت شما عرض کردم، طبق این معلوم شد که از حیث منشأ ما میتونیم چهار نوع ترس رو شناسایی بکنیم. ترس های بیمارگونه که باید اینها رو درمان کنیم، ترس های طبیعی که باید اینها رو بپذیریم، ترس های ناپسند و نفسانی که باید اینها رو حتما از بین ببریم و خدا رو شکر بیشتر ترس های ما از نوع ترس های سومن، و چهارم ترس های عقلانی و ایمانی که ترسهای مفیدی هن و ما اینها رو باید در خودمون افزایش بدیم. این بحث مختصر نشون میده که ما صرفاً با یک نوع ترس روبرو نیستیم و همه ترس ها دارای ویژگی های یکسان و نتایج همانندی هم نیستن و ما نمیتونیم با همه اونها برخورد یکسان داشته باشیم. بعضی از ترس ها رو باید بپذیریم و با اونها کنار بیاییم، مثل ترس های طبیعی. بعضی دیگر رو باید درمان کنیم، مثل ترس های بیمارگونه. بعضی دیگر رو باید به طور کامل از بین ببریم، مثل ترس های نفسانی. و بعضی از اینها رو باید خواهان باشیم، مثل ترس های عقلانی و ایمانی. گفتنیه که انسان ها در برابر محرک های یکسان پاسخ های مختلف میدن. به همین خاطره که یک موقعیت باعث ناامیدی و شکست کسی میشه و همون موقعیت باعث پیروزی و موفقیت یک انسان دیگه میشه. رنج ها و ترس ها هم اینجوری هستن. بعضی از رنج ها هستن که انسان ها در مواجهه با اونها بدبخت میشن و همون رنج ها رو اگر کسی دیگر به اونها مبتلا بشه میتونه از اون به بهترین شکل ممکن استفاده کنه و زندگیشو بسازه. در برابر ترس هم همینجوریه. ترس هم یک شمشیر دولبه است و همواره برانگیزاننده و رشد دهنده نیست. ترس میتونه باعث نگرانی و اندوه زدگی و ناامیدی بشه و میتونه باعث حمله به مشکلات و برنامه‌ریزی و آمادگی بیشتر بشه. طبیعتاً انسان‌های عاقل تلاش می‌کنن که با تکیه بر ترس‌های خودشون کیفیت زندگیشون رو بالا ببرن. بددلان از بیم جان در کارزار کرده اسباب هزیمت اختیار. عده‌ای می‌ترسن و بر اثر ترس فرار می‌کنن و این ترس مایه آبروریزی اونها میشه. در همون موقعیت پردلان در جنگ هم از بیم جان حمله کرده سوی صف دشمنان. اما کسی دیگر رو میبینید که وقتی میترسه بیشتر آگاه میشه، بیشتر هوشیار میشه، بیشتر دلیر میشه و از موقعیت بیشتر استفاده میکنه. رستمان را ترس و غم با پیش برد، هم ز ترسان بد دل اندر خویش مرد. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جبان. سخن درباره ترس خیلی زیاده دوستان عزیزم، ولی خب من واقعا ناگزیرم از همه این مباحث زیبا بگذرم و به موضوع اصلی صحبت خودمون برگردم. از تعدادی از پرسش هایی که عطار از زبان پرندگان مطرح کرده به روشنی میشه فهمید که یکی از بزرگترین موانع سلوک معنوی ترس ها و وحشت هایی هستن که در عمق جان شخص کمین کردن و دست و پای او رو بستن. این ترس ها اجازه نمیدن که شخص قدم از قدم برداره و بتونه در کار خودش پیشرفت بکنه. البته میدونید که این امر واقعا اختصاصی به سلوک عرفانی و معنوی نداره. اصولا شجاعت و خطرپذیری لازمه دستیابی به هر هدف بزرگیه. به قول ویکتور هوگو در بینوایان، همه فتوحات عالی به قیمت تهور به دست آمدن. انسان ترسویی که نمیتونه به هیچ وجه از منطقه امن زندگی خودش خارج بشه و در نهایت احتیاط و ملاحظه کاری لنگان لنگان به سوی هدف خودش میره، معلومه که به هیچ جایی نمیرسه. دلیری و دلاوری و بیباکی لازمه ی هر گونه پیشرفتیه. این مسئله درباره امور معنوی ضرورت صدچندانی پیدا میکنه، به خاطر اینکه سلوک معنوی یعنی گام گذاشتن در وادی ناشناخته ها و سر در پی اهداف نادیدنی و ناسنجیدنی گذاشتن، و این حقیقتاً دل شیر میخواد دوستان عزیزم. به نظر عطار برای رسیدن به سیمرغ باید بلند همت و از خود گذشته و بیپروا باشیم. هر که انگار است از جان خواستار، چنگ از جان باز دارد مردوار. هر که را در آشیان سیدانه نیست، شاید از سیمرغ اگر دیوانه نیست. چون نداری دانه ای را حوصله، چون تو با سیمرغ باشی همچله. چون تهی کردی به یک می پهلوان، پهلوها دوستگانی چون خوری با پهلوان. چون نداری ذره ای را گنج و تاب، چون توانی جز گنج از آفتاب. چون شدی در قطره ناچیز غرق، چون روی از پای دریا تا به فرق. زان چه آن خود هست بویی نیست این، کار هر ناشسته رویی نیست این. شاید به همین خاطر باشه که عطار بخش مفصلی از منطق الطیر رو به شرح و تبیین و تفصیل ترس‌ها و چاره‌جویی برای درمان اونها اختصاص داده. عطار به طور خاص در منطق الطیر به 9 تا ترس مهم اشاره کرده. 1. ترس از ناتوانی و ضعف خود. 2. ترس از خلوت بودن راه خدا. 3. ترس از گناهان خود. 4. ترس از دمدمی مزاجی و مخنثگوهری خود. 5. ترس از نفس اماره. 6. ترس از ابلیس. 7. ترس از مرگ. 8. ترس از اندوهناکی و افسرده دلی خود. و 9. ترس از حرف مردم. به یاری خدا در جلسه امروز و هفته آینده من این بحث رو ادامه میدم و این 9 مورد رو طبق تلقی عطار برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. شایدم 3 جلسه وقت لازم داشته باشیم، ولی گمانم اینه که انشاءالله در 2 جلسه این 9 تا ترس رو به شما دوستان عزیزم معرفی خواهم کرد. بریم سراغ اولین ترس، یعنی ترس از ضعف و ناتوانی خود. یکی از اولین ترس هایی که موقع اقدام به هر کار بزرگی گریبان انسان رو میگیره، ترس از ضعف و ناتوانی خوده. عموم انسان ها شجاعت اقدام به کارهای بزرگ رو در خودشون نمییابند و دل به یک زندگی معمولی خوش میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون رو ضعیف میپندارن، به خاطر اینکه خودشون رو ناتوان میدونن و به خودشون اعتماد به نفس ندارن. عطار در یک جای منطق الطیر این پرسش رو که درباره ضعف و ناتوانی خود هست، نه از زبان یک پرنده خاص بلکه به شکل فعل جمع مطرح کرده و این نشون میده که عموم پرنده ها با این مشکل روبرو بودن، یعنی در واقع عموم انسان ها با این مشکل روبرو هستند که اعتماد به نفس کافی ندارن و خودشون رو قوی و نیرومند نمیدونن و از اینکه بخوان گام در راه یک در واقع هدف بزرگ بذارن میترسن. زو بپرسیدند کی استاد کار، چون دهیم آخر در این ره داد کار. زان که نبود در چنین عالی مقام، از ضعیفان این روش هرگز تمام. عطار در پاسخ به این مسئله به این نکته اشاره میکنه که عاشق نباید از ایثارگری و جانفشانی بترسه. این راه راهیه که بدون دلیری و دلاوری نمیتونیم اون رو طی بکنیم. هدهد رهبر چنین گفتان زمان، کان که عاشق شد نه اندیشد ز جان. اندیشیدن از چیزی یعنی ترسیدن از اون، اندیشیدن به چیزی یعنی فکر کردن به اون، یعنی اندیشیدن وقتی حرف اضافهش عوض میشه معنیش هم عوض میشه. از جان نمی اندیشه یعنی برای از دست دادن جان ترسی نداره. صد ره جان است، جان ایثار کن، پس برافکن دیده و دیدار کن. گر تو را گویند از ایمان برای، ور خطاب آید تو را کز جان برای. تو کی این را و آن را برفشان، ترک ایمان گیر و جان را برفشان. عاشق آتش بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهند او تن زند. درد و خون دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را. پای درن همچو مردان و مترس، در گذر از کفر و ایمان و مترس. چند ترسی دست از طفلی بدار، باز شو چون شیر مردان پیش کار. عطار برای اینکه میل سلوک رو در خواننده کتاب خودش زیاد کنه و باعث بشه که او از ضعف و ناتوانی خودش نترسه، داستان بسیار شورانگیز شیخ صنعان و دختر ترس‌ها رو برای ما مطرح میکنه. داستان به قدری معروفه که نیاز به توضیح نداره و فکر کنم همه شما دوستان عزیزم این داستان رو شنیدید. در این داستان شیخ صنعان نماد عاشق دریادل دلاوریه که در راه عشق از هیچ خطری نمیترسه و چوب حراج به آبرو و اعتبار و حیثیت خودش میزنه و از سر دین و ایمان خودش برمیخیزه. از نظر عطار برای طی کردن راه معنویت ما باید مثل شیخ صنعان باشیم و از هیچ خطری نهراسیم. دوستان عزیزم، گاهی اوقات هم هست که ما واقعا ترس نداریم بلکه در پشت ترس پناه گرفتیم. یعنی ما به علت دیگری نمیخوایم دنبال یک هدف بزرگ بریم، اما به خاطر نادانیمون یا به خاطر غفلتمون یا به خاطر خودفریبیمون اون علت اصلی رو نادیده میگیریم و به عنوان بهانه به ترس متوسل میشیم. یعنی متوسل میشیم به این ترس که من از ضعف و ناتوانی خودم واهمه دارم و من ضعیفم، نمیتونم کاری انجام بدم. خب این موضوع در یک جای دیگری از منطق تیر مطرح شده. در اینجا ما سعوه رو میبینیم با صاد و عین که عطار از زبان او اینطور میگه: سعوه آمد دل نحیف و تن نزار، پای تا سر همچو آتش بیقرار. دوستان سعوه یک پرنده شبیه گنجش، یک کمی کوچکتر از گنجش، که اونجوری که عطار میگه در چاه زندگی میکنه و به هر حال خیلی ضعیفه و اصلا یک ضرب المثلی وجود داره که وقتی میخوان بگن کسی خیلی ضعیفه میگن از اف و من سعوه، یعنی ضعیفتر از سعوه. سعوه در ادبیات فارسی نماد ضعف و ناتوانی و سستیه. در واقع سعوه آمد دل نحیف و تن نزار، یا سعوه آمد دل نحیف و تن نزار، پای تا سر همچو آتش بیقرار. گفت من حیران و فرتوت آمدم، بی دل و بی قوت و قوت آمدم. همچو موسی بازو و زوریم نیست، و ضعیفی قوت موریم نیست. من نه پر دارم نه پا نه هیچ نیز، کی رسم در گرد سیمرغ عزیز. پیش او این مرغ عاجز کی رسد، سعوه در سیمرغ هرگز کی رسد. در جهان او را طلبکاران بسی است، وصل او کی لایق چون من کسی است. در وصال او چو نتوانم رسید، بر محالی راه نتوانم برید. گر نهم روی به سوی درگهش، یا بمیرم یا بسوزم در رهش. در این ابیات ملاحظه میکنید که سعوه دائما داره تکرار میکنه که من ضعیفم، من عاجزم، من حقیرم، من کوچیکم و من نمیتونم گام در یک راه بزرگ بذارم و به یک هدف خیلی والا برسم. این سعوه به قول استاد بدیع الزمان فروزانفر نماد کسانی است که به دستاویز ضعف بشریت طالب دیدار خداوند نمیشن و میگن ما توانایی این راه رو نداریم. شرح احوال و نقد آثار عطار، صفحه 360. دوستان نکته خیلی جالب اینجاست که سعوه بعد از اینکه اعتراف میکنه به ناتوانی خودش از سلوک به سوی سیمرغ، در ادامه که من نیاوردم برای شما، به این نکته اشاره میکنه که یک یوسفی در درون چاه داره و میخواد او رو پیدا بکنه. از اینجا میفهمیم که این قبیل افراد واقعا ضعیف و ناتوان نیستن. اونها در واقع از ضعف و ناتوانی به شکل بهانه‌ای برای تفره رفتن از سلوک استفاده میکنن. اونها اگر واقعا ضعیف و ناتوان بودن نمیتونستن هیچ هدفی رو محقق کنن و همه عمر خودشون رو مثل یک موجود زمینگیر و عاجز سپری میکردن. در حالی که اینجوری نیست، این قبیل افراد در راه دستیابی به مطلوبها و منافع دنیایی خودشون اصلا احساس ضعف و ناتوانی نمی کنن. بنابراین سعوه نماد افراد سالوس و فریبکاریه که اول خودشون رو میفریبن و بعدن دیگران رو. به همین خاطره که عطار وقتی که داره به سعوه پاسخ میده به سالوس بودن و ریاکار بودن او اشاره میکنه. هدهدش گفت ای ز شنگی و خوشی، کرده در افتادگی صد سرکشی. جمله سالوسی تو، من این کی خرم، نیست این سالوسی تو در خورم. پای در رهن مزندم لب بدوز، گر بسوزند این همه تو هم بسوز. دوستان این نکته واقعا نکته مهمیه. کسانی که مثلا اونها رو تشویق میکنیم به درس خوندن یا تشویق میکنیم به مثلا ورزش کردن یا به عبادت کردن یا به حقیقت جویی یا به کارهای بزرگ و هدفهای عالی و میگن ما ضعیفیم و ناتوانیم و نمیتونیم این کارها رو انجام بدیم، اگر دقت کنید متوجه میشید که این انسانها در اهداف دیگری به شدت توانمندن و اصلا احساس ضعف و ناتوانی نمیکنن. اون کسی که میگه من خیلی ضعیفم و نمیتونم به طرف خداوند سلوک کنم، همون شخص رو میبینید که وقتی به دنبال پول میره اصلا این فکر توی ذهنش نمیاد که من میترسم، من ضعیفم و من ناتوانم. اونجا کاملا احساس قدرت میکنن. بنابراین میتونیم بگیم که واقعا در بسیاری از اوقات به تعبیر عطار ما گرفتار ترس از ناتوانی خودمون نیستیم، بلکه داریم از این در واقع ترس از ناتوانی به عنوان بهانه استفاده میکنیم برای اینکه لذت جویی، ماده گرایی، دنیا طلبی و هواخواهی خودمون رو در واقع توجیه بکنیم. این موضوع واقعا موضوع مهمیه و عطار دیگه بیشتر از این راجع به این موضوع صحبت نمیکنه، ولی از پاسخی که به صعوه داده میشه دریافت که مشکل این قبیل افراد در واقع ضعف اراده و ناتوانی نیست. مشکل اونها خودفریبی و ریاکاریه. اونها اگر همونقدر که برای مطلوبهای دنیاییشون مثل لذت و شهوت و منفعت ارزش قائلن، به سلوک معنوی و به صالح حق هم بها بدن، کاملا متوجه میشن که ضعیف و ناتوان نیستن. بنابراین مشکل در انگیزه و آگاهی اونهاست، نه در ضعف اراده و ناتوانی اونها. عطار در یک بخشی از پاسخ خودش به صعوه، به مناسبت عشق صعوه به یوسف خودش که توی چاه هست، درباره غیرت خدا هم صحبت میکنه. به نظر او غیرت خداوند هیچ غیری رو بر نمیتابه، به همین خاطر بهتره که دست از مطلوبهای دنیایی خودمون برداریم و همتمون رو به جلب رضایت خدا و وصال خداوند مقصور بداریم. به نظرم این پاسخ برای کسی که ریاکارانه داره از ضعف و ناتوانی خودش شکایت میکنه پاسخ سودمند و کارایی نیست. به هر حال کم نیستن کسانی که به بهانه ضعف و ناتوانی از اقدام کردن به کارهای بزرگ میترسن و حتما باید این موضوع از جهات گوناگون بررسی بشه. عطار متاسفانه دیگه راجع به این موضوع صحبت نکرده، در بقیه آثارش هم راجع به این موضوع صحبت نکرده. من اگر واقعا نمی ترسیدم که دور بشیم از بحث خودمون، قطعا تا پایان جلسه راجع به این موضوع صحبت می کردم که علت این که کسی احساس ضعف و ناتوانی می کنه و جرأت و شجاعت اقدام به کارهای بزرگ رو نداره می تونه مسائل گوناگونی باشه. بعضی از افراد به خاطر درماندگی آموخته شده، به قول استاد مارتین سلیگمن، احساس ضعف و ناتوانی می کنن و هیچ تصمیم جدی نمی تونن بگیرن. درماندگی آموخته شده یعنی این که وقتی شخص در چند تا موقعیت شکست خورد و به تدریج در واقع به بدبختی و بیچارگی و شکست خو گرفت، او در مواردی هم که راه حل وجود داره و میتونه خودش رو نجات بده اصلا فکرش کار نمی کنه و هیچ در واقع تصمیمی نمیتونه بگیره. درباره ملت ها هم این صادقه. ملت هایی که در طول قرون و اعصار بارها شکست خوردن و به شکست خوردن خو کردن، اینها معمولا به این سادگی ها برای رشد و پیشرفت و برای نجات خودشون تلاش نمی کنن. بنابراین ممکنه یک علت ترس از ضعف و ناتوانی همین درماندگی آموخته شده باشه. گاهی اوقات هم هست که علت مسئله در برنامه نویسی ذهنیه. یعنی ما از کودکی بهمون تلقین شده که ناتوانیم و نمیتونیم و ضعیف هستیم و انقدر این سخن به ذهن ما رفته و در ذهن ما جا خوش کرده که ما واقعا پذیرفتیم که انسان ناتوان و ضعیفی هستیم. ما حتی اگر قدرتمندترین آدم دنیا باشیم و همه امکانات در اختیار ما باشه، اگر ذهن ما ذهن یک انسان ناتوان باشه، یعنی در ذهنمون پذیرفته باشیم که انسان ناتوانی هستیم، طبیعتاً ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. کارهای استاد ماکسول مالتس درباره تصویرسازی ذهنی همه راجع به این موضوع هستن. پس ممکنه گاهی اوقات مسئله اون برنامه نویسی ذهنی باشه. گاهی اوقات علت این ضعف و ناتوانی عزت نفس پایینه. گاهی علتش پایین بودن انگیزه است. گاهی علتش فقدان آگاهیه و مسائلی از این دست. اما خب چون عطار راجع به این مسائل به هیچ وجه سخن نگفته، من هم دیگه بیشتر از این روی این موضوع درنگ نمی کنم. ولی به هر حال ما باید بتونیم بر ضعف و ناتوانیمون غلبه کنیم و اجازه ندیم که این موضوع دست و پای ما رو ببنده. بریم سراغ دومین ترس. دومین ترسی که در منطق طیر معرفی شده، ترس از خلوت بودن راه خداونده. دوستان، یکی از مهمترین ترس ها در راه های درست و نیکو اینه که خواهندگان و طالبان این قبیل راه ها خیلی کمن. راه های دنیایی که به لذت و سود محسوس و ملموس ختم میشن معمولا پرمشتری هن. تردیدی وجود نداره که طالبان پول و شهرت و شهوت و قدرت به مراتب بیشتر از طالبان خدمت و عبادت و حقیقت هن. حقیقتا بازار نیکی و خوبی کساده و در برابر بازار لذت و شهوت رونق بسیار زیادی داره. همین خلوت بودن راه درسته که باعث میشه بسیاری از افراد از گام گذاشتن در این راه بترسن. شجاعت بسیار زیادی میخواد که انسان به تعبیر رابرت فراست شاعر آمریکایی گام در راه کم رهگذر بگذاره. این اتفاق در همون اولین لحظات سلوک به سوی سیمرغ برای پرنده ها پیش میاد. پرنده ها تصمیم میگیرن وارد این راه بشن، اما در همون قدم اول وقتی که این راه رو میبینن که اینقدر خلوته و ساکته، به شدت جا میخورن و به تردید میفتن و میترسن. صد هزاران مرغ در راه آمدند، سایوان ماهی و ماه آمدند. چون پدید آمد سر وادی ز راه، النفیر از آن نفر بر شد به ما. هیبتی زان راه بر جان اوفتاد، آتشی در جان ایشان اوفتاد. برکشیدند آن همه بر یکدیگر، چه پر و چه بال، چه پای و چه سر. جمله دست از جان بشست پاک باز، بار ایشان بس گران و ره دراز. بود راهی خالی و سیر ای عجب، ذره ای نه شر و نه خیر ای عجب. بود خاموشی و آرامش در او، نه فزایش بود نه کاهش در او. سالکی گفتش که ره خالی چراست، هدهدش گفتین ز عز پادشاست. پاسخ عطار به این پرسش سهمگین که چرا راه خدا اینقدر خلوته اینه که این راه خیلی عزیز و ارزشمنده و اقتضای این عزت، عزت فراوان، جز این نیست که افراد ناتوان و سوس عنصر و فرومایه از درآمدن در این راه محروم باشن. داستانی که عطار آورده از بایزید بسطامی این نکته رو خیلی خوب روشن میکنه. یک شبی بایزید از شهر خارج میشه. مهتابی دلفروز رو میبینه که در آسمان به روشنی میدرخشه و شب رو مثل روز روشن میکنه. آسمان با ستاره های زیبا آراسته شده و تمام هستی غرق در نور و راز و شعوره. ولی شگفتا که سکوت همه جا رو گرفته و حتی یک نفر هم نیست که سر از خواب ناز برداره و این همه زیبایی و راز و شکوه رو تماشا بکنه. بایزید شگفت زده از خداوند میپرسه که پروردگارا، چرا این درگاه رفیع و شکوهمند بدون مشتریه و هیچ کسی از این همه جمال و کمال که در اینجا هست بهره ای نمیبره؟ و پاسخ مییابه از سوی خداوند که این درگاه خیلی عزیز و گرامیه و هر ناشسته روی فرومایه‌ای اجازه نداره گام در این راه بگذاره. فقط انسانهای بلند همت و پاک باختن که میتونن وارد این درگاه بشن. عزت این در چنین کرد اقتضا، که از در ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. سالها بردند مردان انتظار، تا یکی را بار بود از صد هزار. این موضوع خیلی مهمه دوستان عزیزم و باید بیشتر بر سر اون درنگ بکنیم. مسئله اینه که ساختار این دنیا به گونه‌ایه که مشتریان کالاهای بدلی و تقلبی به مراتب بیشتر از مشتریان کالاهای اصیل و نابه. طرفداران اندیشه های سخیف و مبتذل بسیار افزونتر از طرفداران اندیشه های متعالی و عمیقه. در همین فضای مجازی به خوبی میتونیم شاهد این ماجرا باشیم. کانال ها و صفحات مجازی که کارهای عمیق و دقیق و درست ارائه میکنن به ندرت مورد استقبال قرار میگیرن و مخاطبان و دنبال کنندگان اونها به ندرت از چند صد نفر یا چند هزار نفر تجاوز میکنه. در حالی که کانال ها و صفحاتی که سخیفترین و بیارزشترین مطالب رو ارائه میکنن چند صد هزار و گاهی چند میلیون مخاطب دارن. مقایسه کانال ها و صفحات بزرگانی مثل استاد ملکیان، دکتر سروش، دکتر موحد، دکتر شفیعی کتکنی و نظایر اونها با صفحات و کانال های بسیاری از افراد که حالا نمیخوام اشاره بکنم به اونها، به خوبی صدق این ادعا رو ثابت میکنه. در عرصه کتابم دوستان عزیزم همینجوره. کتاب های دقیق و ارزشمند به ندرت به چاپ دوم میرسن، در حالی که کتاب های سطحی و سخیف بارها و بارها چاپ میشن. در کلاس ها و همایش ها، در آثار هنری، در آثار علمی و نظایر اونها هم قضیه به همین منواله و همیشه مشتریان ابتذال به مراتب بیشتر از جویندگان راستی و درستیه. دلیل اصلی این ماجرا در اینه دوستان عزیزم که راه‌های درست مستلزم تعهد، سخت کوشی، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و آگاهی هستند. در اونها خبری از لذات سطحی و آنی و هیجانات دروغ نیست، ولی ابتذال و پستی معمولاً هیجان انگیزتر و لذت بخشتره و ساده تر هم به دست میاد. عموم انسانها به دنبال راه یافتن به لایه‌های عمیق هستی و در صدد کشف حقایق اساسی زندگی نیستند و به حد اقل فهم و آگاهی بسنده می‌کنند و از سهمیه عقل خودشون راضی‌اند. همین نکته باعث میشه که ابتذال و سطحی نگری بر قالب انتخاب‌های انسان‌ها چیره بشه و حقایق متعالی و اندیشه‌های والا همیشه کم مشتری‌تر و کم طرفدارتر بمونن. غالبا انسان‌ها اینجوری‌اند که در جستجوی گنج بدون رنجن و تا به تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوان دانش‌اندوزی و خودسازی رو ندارن و ترجیح میدن که بی کمترین رنجی و بدون زحمتی به یک زندگی روزمره معمولی دست پیدا بکنن و بقیه زندگی رو در یک آرامش ابتدایی و معمولی بگذرونن. دوستان عزیزم، دل دادن به طوفان و پانهادن در دریای خروشان متلاطم حقیقت جویی کار هر انسان تنبل تناسانی نیست و نیاز به خطرپذیری های متحورانه و فداکاری های بیشاعبه داره و کمتر کسی میتونه گام در اینجور راه بیبازگشتی بذاره. بودلر، شاعر بزرگ فرانسوی، در یک تمثیل تأثیرگذار به خوبی به همین روحیه ابتذال‌گرایی عموم مردم اشاره کرده. اینو با تمثیل سگ و عطر مطرح کرده. سگ قشنگ من، سگ خوب من، حیوانک عزیز من، بفرمایی جلو و این عطر عالی را که از دکان بهترین عطر فروش شهر خریده شده استشمام کنید. سگ در حالی که دم خود را می جنباند، حرکتی که در عالم این موجودات بینوا مرادف خنده و لبخنده باست، به جلو می آید و کنجکاوانه پوزه خود را بر دهانه شیشه می گذارد. سپس وحشت زده خود را به عقب می کشد و به علامت سرزنش به روی من اوو می کند. یعنی سگ عطر خیلی درجه اول و ادخلون بی نظیر رو کنار می زنه. آه سگ بدبخت، اگر مشتی نجاست به شما تقدیم کرده بودم آن را با لذت می بویدید و شاید هم می بلیدید. بنابراین ای مونس ناسزاوار زندگی غم‌آلود من، شما به عامه مردم شبیهید که هرگز نباید به آنان عطرهای لطیف عرضه کرد، زیرا که براشفتهشان می کند. آنچه باید به آنان داد زباله هایی است که با دقت انتخاب شده باشند. ملال پاریس، از بودلر، ترجمه استاد اسلامی ندوشن، صفحه 66. دوستان، تولستوی هم یکی از هنرمندان بزرگ جهانه و خودش دو دوره متفاوت رو در زندگیش پشت سر گذاشته. تولستوی بعد از تولد دوبارهش در ضمن اعترافات خودش اینطور میگه. میگه من در آن وقت که طالب خیر بودم سخت تنها بودم. هر زمان که سعی در برآوردن آرزوی دل و جانم می کردم، یعنی می کوشیدم که اخلاقا خوب و منزه باشم، با تحقیر و استهزار روبرو می شدم و برعکس هرگاه که تسلیم شهوات پست و ناپاکم می گشتم تشویق می شدم و مورد تحسین قرار می گرفتم. خب به جا عشق به قدرت، طمع، غرور، خشم و انتقام در نزد مردمان ممدوح و مستحسن بود و چون من نیز مانند دیگر مردم بدان شهوات تن در دادم، آن وقت مرا نیز در شمار مردم بالغ شمردن و احساس کردم که دیگران نیز پس از آن مرا به بالغ شدن و رشد کافی یافتن قبول دارند و دیگر بچه هم نمی پندارن. یعنی تا وقتی که دنبال پول و لذت و شهوت و قدرت می رفتم می گفتم تو یک انسان عاقل رشد یافته ای، ولی وقتی دنبال خیر و فضیلت و سعادت و آرامش می رفتم می گفتن که تو احمقی، تو دیوانه ای، تو روانی هستی و من رو رها می کردن و من تنها می موندم. محرک من در نویسندگی تحصیل شهرت بود و اکتساب ثروت و تا شهرت و ثروت به دست آورم لازم بود که خیر همیشه پوشیده ماند و شر پیوسته آشکار و نمایان باشد و من هم چنین کردم و چه بسیار که در نوشته هایم کوشیدم تا علایق و مجهودات خیش را در راه خیر که به حیات من معنایی میبخشید در زیر حجاب لاقیدی و حتی هزل و شوخی پوشیده سازم. در این راه نیز توفیق یافتم و پسندیده مردمان گشتم. اعتراف از صفحه 59 تا صفحه 61. دوستان، به خاطر همین چیرگی روح ابتذال گراییه که مردم هر جامعه به شدت سعی میکنن از پدید آمدن انسانهای بزرگ جلوگیری کنن و اگر کسی بخواد آگاهانه به زندگی خودش معنا ببخشه و خودش رو از چنبره زندگی روزمره نجات بده، حتی خانواده و دوستان او هم ممکنه که به دشمنی و مخالفت با او برخیزن و او باید به قدری یک دنده و استوار و نیرومند باشه که بتونه در برابر همه بیمهری ها و دشمنی ها ایستادگی بکنه و تا رسیدن به مقصود والای خودش دست از تلاش و کوشش بر نداره. بودلر درباره این موضوع میگه ملت ها دارای مردان بزرگ نمیشوند مگر برخلاف میل خیش. خانواده ها نیز چنینند. اینان همه کوشش خود را به کار میبرند برای آنکه این گونه مردان را نداشته باشند. بنابراین مرد بزرگ برای آنکه موجودیت پیدا کند نیازمند داشتن نیروی حمله است بسی بزرگتر از نیروی مقاومتی که از جانب میلیون ها فرد در برابرش به کار برده می شود. زیرا که به نظر می رسد که در این روزگار حقارت، بیمایگی، فقدان کنجکاوی و خونسردی سبکسرانه جانشین شوق، بزرگمنشی و بلندپروازی خروشان شده است. ملال پاریس، صفحه 260. به هر حال دوستان عزیزم، یک مسئله اینه که عموم انسان‌ها سر در پی اهداف آسان و زودیاب و لذت بخش می‌گذارند و به همین خاطر راه‌های درست و نیکو غالباً کم رهگذر و کم رهروان و همین خلوت بودن این راهه که باعث ترس انسان‌های نیک میشه و اونها رو در پیمودن این راه‌ها به شک میندازه. اما یک مسئله دیگه هم هست و اون مسئله اینه که انسان‌هایی که گام در راه‌های شلوغ و پر رفت و آمد گذاشتن گمان میکنند نهایت سعادت انسان در اینه که همه عمرش رو صرف دستیابی به لذات و شهوات بکنه و ثروت و قدرت، شهرت و لذت رو به هدف نهایی زندگی خودش تبدیل کنه. به همین خاطر اگر کسی تصمیم بگیره عمر خودش رو در راه خدمت به انسانها، پرستش خدا و حقیقت جویی بگذرونه، از طرف دیگران به سادگی و ساده‌لوحی و حماقت و بلاهت متهم میشه و خود همین باز مانع رشد او میشه. انسان باید بتونه بر این موانع غلبه بکنه و از همرنگ جماعت شدن واقعا پرهیز کنه. درست اینه که راه درست راه کم رهگذریه. راهی که مشتریان و خواهندگانش زیاد باشن به احتمال زیاد راه درستی نیست. در انجیل اومده ای انسانها از راههایی مروید که روندگان آن بسیارند، از راههایی بروید که روندگان آن کم هستند. امام علی ابن ابی طالب میگه که ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، ای مردم در راه هدایت از اندکی اهل آن نترسید. و شاعر بزرگ آمریکایی رابرت فراست در یک قطعه بسیار معروف به زیبایی تمام میگه در جایی که قرنها و فرسنگها با اینجا فاصله دارد دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند و من جاده ای را که کم ره گذر بود برگزیدم و همه تفاوتها از این انتخاب ناشی شد. در واقع دوستان عزیزم دو تا راه داریم، یکی راه پر ره گذر و یکی راه کم ره گذر. به احتمال خیلی زیاد راه کم ره گذر راه درستریه، به خاطر اینکه در اینجا باید بتونیم در خودمون تجدید نظر کنیم، در اینجا باید بتونیم اعتراف کنیم به نقص و ناتوانی خودمون، در اینجا باید بتونیم مسئولیت رو بر دوش بگیریم، در اینجا باید بتونیم در صورت لزوم مسیر زندگی خودمون رو عوض کنیم و تمام اینها دل شیر میخواد دوستان عزیزم. اما در راه پر رهگذر شما میتونید بخورید، بخوابید، لذت ببرید، کیف بکنید و اجمالاً به هدفهای متوسط و سطح پایین خودتون هم برسید. بنابراین تمام تفاوت‌ها از اینجا ناشی میشه که ما راه کم رهگذر رو انتخاب میکنیم یا راه پر رهگذر رو انتخاب میکنیم. و این البته ترس داره، گام گذاشتن در راه خالی و سیر به تعبیر عطار یا راه کم رهگذر به تعبیر رابرت فراست خیلی سخته و انسان واقعا میترسه از اینکه بخواد این کار رو انجام بده. اما ما برای رسیدن به اهداف معنویمون، برای رسیدن به اهداف بلندمون، باید از این خلوت بودن راه در واقع بیمی به خودمون راه ندیم و بلکه همین خلوت بودن رو یکی از نشانه‌های درست بودن راهمون بدونیم. مکتب و مرامی که با اقبال عامه مواجه میشه به احتمال زیاد بهره‌ای از حقیقت نداره. دوستان عزیزم، ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو قطعا ضرب المثل نادرستیه. اون راهی که در واقع از طریق همرنگی با جماعت به دست میاد و پیموده میشه به احتمال زیاد راه درستی نیست. درست اینه که همرنگی با جماعت غالبا باعث گمراهی و تباهی اخلاق و منش انسان میشه. کتاب راه کم رهگذر از استاد اسکات پک و کتاب اندیشه های ماندگار از استاد ویندایر درباره این موضوع مطالب زیادی دارن. اگر خواستید میتونید به اون کتاب ها مراجعه بفرمایید. خب بحثمون رو در باید دومین ترس، یعنی ترس از خلوت بودن راه خدا، به پایان میبریم. میریم سراغ سومین ترس مهم، یعنی ترس از گناهان. یکی از مهمترین سرچشمه های ترس و نگرانی در زندگی بسیاری از انسان ها ترس از خطاها و گناهانه. اغلب افراد از خطا کردن و مرتکب گناه شدن به شدت میترسن و اگر هم مرتکب خطایی بشن احساس گناه و عذاب وجدان به قدری اونها رو آشفته و پریشان میکنه که چه بسا زندگی سالم و طبیعی اونها رو به هم میزنه. خود رو گناهکار دونستن و به گناهان خود اندیشیدن یکی از مهمترین موانع سلوک معنویه. عطار از زبان یکی از پرندگان این موضوع رو اینجور مطرح کرده: دیگری گفتش گناه دارم بسی، با گناه چون ره برد آنجا کسی. چون مگس آلوده باشد بی خلاف، کی سزد سیمرغ را در کوه قاف. چون زره سر تافت مرد پرگناه، کی تواند یافت قرب پادشاه. دوستان، این ترس از گناه واقعا وجود داره و در جوامع دینی، البته خیلی بیشتر از جوامع غیر دینی، ما شاهد ترس از گناه و عذاب وجدان هستیم. مهمترین راهکاری که عطار برای رهایی از این ترس جدی در واقع به ما معرفی میکنه، معطوف کردن توجه ما به لطف و رحمت خداونده. از نظر عطار خداوند مهربان و آمرزنده است و از سر لطف و کرم خطاهای انسان رو میپوشونه و اشتباهاتش رو میبخشه. حتی طبق یک روایت معروف، خداوند هر شب به قصد آمرزش خطاها و گناهان انسانها به آسمان دنیا نزول میکنه و در واقع خطاهای خطاکاران رو میبخشه. عطار چند باری به این موضوع اشاره کرده و این رو نشان دهنده نهایت لطف و مرحمت خدا در حق گناهکاران میدونه. اصولا مکانیسم توبه که در منظومه دین طراحی شده برای همین منظوره که شخص بر اثر گناهان خودش به ورطه ناامیدی در نغلطه و با امید فراوان رو به اصلاح خودش بیاره و به درگاه خداوند برگرده. بنابراین از نظر عطار با وجود رحم و لطف فراوان خداوند هیچ جایی برای ناامیدی وجود نداره. شخص باید هر قدرم که گناهکار باشه صادقانه و خالصانه توبه کنه و به خداوند رو بیاره. گفت ای غافل مشو نومید از او، لطف میخواه و کرم جاوید از او. گر به آسانی بیندازی سپر، کار دشوارت شود ای بی خبر. گر نبودی مرد طایب را قبول، کی بودی هر شب برای او نزول. گر گناه کردی در توبه است باز، توبه کن کین در نخواهد شد فراز. گر به صدق آیی در این ره تو دمی، صد فتوحت پیش باز آید همی. عطار برای تبیین این موضوع با داستان یک مرد گناهکار رو تعریف میکنه که بارها گناه میکرد و دوباره توبه میکرد، دوباره گناه میکرد و نمیتونست توبه خودش رو نگه داره. به قدری این توبه کردن و شکستن توبه و مرتکب گناه شدن ادامه پیدا کرد که این مرد بیچاره دیگه درمانده و عاجز شد. او گناهان زیادی انجام میداد و خجالت میکشید که توبه بکنه. هاتفی از سوی خدا برای او پیامی آورد که اصلا شرمنده نباش و نترس، به خاطر اینکه ما گناهان تو رو میبخشیم، تو فقط تصمیم بگیر که صادقانه توبه کنی. عطار در اینجا برای اینکه نهایت لطف خداوند رو در حق انسان نشون بده از تعبیر شگفت‌آوری استفاده کرده و اون تعبیر اینه که ما انسان‌ها خطا می‌کنیم ولی در عوض ما خدا به غرامت می‌ایسته. خیلی تعبیر عجیبیه واقعا. گفت میگوید خداوند جهان، چون در اول توبه کردی ای فلان، عفو کردم، توبه بپذیرفتمت، میتوانستم ولی نگرفتمت، بار دیگر چون شکستی توبه پاک، دادمت مهل و نگشتم خشمناک، ور چنان است این زمان ای بی خبر، آرزوی تو که باز آیی دگر، باز آی آخر که در بگشاده ایم، تو غرامت کرده ما استاده ایم. منظور از این که تو غرامت کردی و من به جای تو ایستادم اینه که به جای این که تو شرمنده باشی من احساس شرمندگی میکنم و به جای که تو جریمه بدی به خاطر خطاهات من جریمه میدم و من تنبیه میشم. خیلی حرف عجیبیه واقعا. این سخن عطار یادآور سخن معروف سعدی در دیباچه گلستانه. سعدی شیرین سخن ما میگه هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند. یعنی بنده خدا رو میخونه و خدا به او توجه نمیکنه، بازش به تضرع و زاری بخواند، حق سبحانه و تعالی فرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له، دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سار. این سخن سعدی که میگه ما گناه میکنیم ولی خدا شرمنده میشه، شبیه همین سخن عطاره که خطا مال ماست، ما باید تاوان بدیم ولی در عوض ما خداوند داره تاوان میده. عطار برای این که لطف خدا رو در حق گناهکاران نشون بده داستان جبرائیل و مرد بت‌پرست رو مطرح کرده. طبق این داستان یک شب جبرائیل میبینه که مدام از درگاه خداوند ندای لبیک 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 میاد، یعنی خداوند داره به ندای کسی پاسخ مثبت میده. جبرائیل شگفت زده میشه و میخواد بدونه که این بنده نیکبخت کیه که خداوند اینطور ندای او رو لبیک میگه. جبرائیل چند بار سراسر دنیا رو گشت ولی از اون بنده نشانی پیدا نکرد. از خداوند یاری خواست و خداوند او رو به یکی از معابد روم راهنمایی کرد. جبرائیل رفت در اون معبد و یک مردی رو دید که در برابر بتی مشغول گریه و زاریه. جبرائیل از دیدن این ماجرا غرق شگفتی شد و راز ماجرا رو از خداوند پرسید و خداوند به او فرمود این بنده سیاه دل ما راه رو گم کرده و غرق غفلت شده، ولی من بر او مهربانم و او رو هدایت میکنم. در این وقت خداوند این بنده بت‌پرست رو هدایت کرد و او خداخوان شد. نتیجه‌ای که عطار از این داستان میگیره اینه که کارهای خداوند بی علته. او میتونه بی هیچ دلیلی گناهکاران و آلودگان رو ببخشه و اونها رو مورد عنایت خودش قرار بده. اینطور نیست که خداوند فقط به زاهدان و عابدان و مؤمنان توجه میکنه، نه، او به کسانی هم که هیچ کار خوبی انجام ندادن عنایت داره و اونها رو مشمول لطف خودش قرار میده. تا بدانی تو که این آن ملت است، کانچه اینجا می رود بی علت است، گر بر این درگه نداری هیچ تو، هیچ نیست افکنده کمتر پیش تو. کلمه هیچ در این دو بیت کلمه کلیدیه، دوباره می خونم لطفا بهش توجه کنید. گر بر این درگه نداری هیچ تو، هیچ نیست افکنده کمتر پیش تو، نه همه زهد مسلم میخرند، هیچ بر درگاه او هم میخرند. درگاه خداوند درگاهیه که در اون هیچ ها رو هم میخرند، کسانی که هیچی ندارن و هیچ ارزشی هم ندارن. به نظر عطار خداوند به قدری مهربانه که به کسانی که هیچ چیزی ندارن و هیچی هم به حساب نمیان لطف و مهر داره. داستان صوفی و عسل فروش برای توضیح همین موضوع مطرح شده. یک صوفی در بغداد عسل فروشی رو میبینه و از او میپرسه حاضری در برابر هیچ یه مقداری عسل به من بدی؟ و اون عسل فروش خیلی عصبانی میشه و به صوفی عسل نمیده. در همین موقع سروشی از جانب خداوند برای این مرد صوفی پیام میاره و میگه به درگاه ما بیا، به خاطر اینکه در درگاه ما در برابر هیچ همه چی به تو میدن. هاتفی گفتش که ای صوفی درآی، یک دکان زینجا که هستی برتر آی. تا به هیچی ما همه چیزت دهیم، ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم. هست رحمت آفتابی تافته، جمله ذرات را دریافته. عطار برای اینکه نهایت رحمت خدا رو در حق گناهکاران نشون بده به این نکته اشاره میکنه که خداوند به خاطر گناهکاری مثل قارون پیامبری مثل موسی رو مورد عتاب خودش قرار داد. ماجرا از این قراره که خداوند با یک لحن عتاب‌آمیز به حضرت موسی میگه که قارون موقعی که عذاب بر او فرود اومد 70 بار تو رو صدا کرد ولی به او جواب ندادی. اگر یک بار از من یاری میخواست من حتما به او کمک میکردم. و بعد خداوند به موسی میگه ای موسی، تو باعث شدی که قارون با درد و رنج فراوون جان بده و نابود بشه. اگر تو او رو خلق کرده بودی از رنج او شادمان نمیشدی. خیلی جمله مهمیه. اگر تو او رو خلق کرده بودی از رنج او شادمان نمی شدی. دوستان عزیزم، اصولاً بین پروردن و خلق کردن و مهر ورزیدن یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. یعنی اگر ما چیزی رو بیافرینیم و اون چیز رو بپروریم حتما ما شیفته او خواهیم شد. یعنی بر اثر و به دنبال آفریدن و پروردن لزوماً دوست داشتن از راه میرسه. اجازه بدید که یک اسطوره یونانی رو برای شما دوستان عزیزم تعریف کنم. در اسطوره های یونانی اومده که پیگمالیون، پادشاه افسانه ای قبرس که یک تندیس ساز خیلی چیره دست بود، تندیس یک دختری رو ساخت، خیلی زیبا درستش کرد و عاشقانه به این تندیس، به این مجسمه دل باخت. از اون به بعد کار پیگمالیون شده بود گریه وزاری برای این تندیس دلانگیز، ولی خب تندیس که جان نداشت نمیتونست به احساسات او پاسخ بده. به قدری پیگمالیون گریه وزاری کرد و برای این مجسمه اشک ریخت و به او دل بست که آفرودیت الهه زیبایی دلش به حال او سوخت و در اون مجسمه روح دمید تا به شکل یک دختر واقعی در اومد و پیگمالیون تونست با او ازدواج کنه. فرهنگ اساطیر یونان و روم از جوئل اسمیت، صفحه 167. شاید پیام نمادین این داستان زیبا این باشه که تنها معشوق حقیقی هر هنرمندی زاده های طبع اوه و بس. کسانی که اهل آفرینش هنریان میدونن که اثر هنرمند چیزی جز خود او نیست و او همونطور که خودش رو دوست داره به آثار خودش هم مهر میورزه. همه هستی اثر هنری آفریده هنرمنده، لذا عشق هنرمند به اثر خودش همچون شیفتگی هست که او به خودش داره. بر این اساس میتونیم بگیم که همه هستی و از جمله همه انسانها هنر خدا هستند، اثر خدا هستند، آفریده های خداوندند و اون هنرمند یگانه یعنی خداوند عاشقانه به آفریده های خودش مهر میورزه. اجازه بدید که یک داستان زیبایی رو از کشف الاسرار میبودی برای شما بخونم. این داستان هم در اون فایل PDF هست، میتونید متن رو ببینید. در قصه آوردند که چون یونس علیه السلام از آن ظلمت نجات یافت و از آن مهنت برست و با میان قوم خود شد، وحی آمد به وی که فلان مرد فخاری را گوی تا آن خنورها، خنور یعنی کاسه و کوزه و این حرفا، تا آن خنورها و پیرایه ها که به یک سال ساخته و پرداخته همه بشکند و به تلف آرد. یونس به این فرمان که آمد اندوهگن گشت و بر آن فخاری بخشایش کرد. گفت بار خدایا مرا رحمت می آید بر آن مرد که یک سال عمل وی تباه خواهی کرد و نیز خواهد شد. آنگه الله فرمود ای یونس بخشایش می نمایی بر مردی که عمل یک ساله وی تباه و نیست می شود و بر 100,000 مرد از بندگان من بخشایش ننمودی و هلاک و عذاب ایشان خواستی. یا یونس لم تخلقهم ولو خلقتهم لرحمتهم. ای یونس تو این آدم ها رو نیافریدی که این همه داری نفرینشون میکنی. اگر تو اونها رو آفریده بودی بر اونها رحم میکردی، دلت به حال اونها میسوخت. در واقع ماجرا اینه که حضرت یونس خیلی زیاد مردم رو نفرین میکرد و از خداوند میخواست که مردم رو عذاب کنه و اونها رو از بین ببره. خداوند گفت برو پیش فلان سفالگر و به او بگو که کوزه ها و کاسه های خودش رو بشکنه و یونس نتونست این کار رو انجام بده. گفت خیلی برای اینها زحمت کشیده، درست نیست که ما اینها رو خراب کنیم. و خداوند گفت تو چطور دلت میسوزه برای چند تا کوزه که یک انسان ساخته ولی شفقت نداری نسبت به کسانی که من اونها رو آفریدم. در واقع بین پروردن و آفریدن و مهر ورزیدن و عشق ورزیدن یک رابطه تنگ و تنگ وجود داره. نکته در اینجاست که گناهکاران هم آفریده های خداوندن و خداوند اونها رو دوست داره و از عذاب اونها اندوهگین میشه. رحمت خدا بیکرانه است و از آلایش های گناهکاران تأثیر نمیپذیره و خداوند به آسونی میتونه همه گناهان انسانها رو بیامرزه. آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل رحمت را ولی نعمت کند، هست دریاهای فضلش بی دریغ، در بر آن جرمها یک اشک میغ. هر که را باشد چنان بخشایشی، کی تغییر آرد از آلایشی. تلقی عطار از خداوند خیلی شگفت آوره. خدا در واقع از راه آفریدن خطاکاران به عشق بازی با خودش میپردازه. لطفاً به جمله دوباره توجه کنید. به نظر عطار خداوند انسانهای گناهکار رو میآفرینه تا به این ترتیب با خودش عشق بازی کنه. خداوند گناهکاران رو میآفرینه و اونها رو به گناه برمیانگیزه و بعد اونها رو مؤاخذه میکنه و سرانجام اونها رو میبخشه. اینها نمونه هایی از عشق بازی هایی هستند که بر اثر حکمت خداوند به وجود میان. آخه اگر همه انسان ها پاک باز و پارسا بودن، زمینه ای برای ظهور لطف و رحمت خداوند فراهم نمی اومد و لطف و رحمت خدا برای همیشه معطل میمونه. عشق بازی بین که حکمت میکند انکار و رحمت میکند. حکمت او در شبی چون پر رزاق، کودکی را می فرستد با چراغ. بعد از آن بادی فرستد تیز رو، کان چراغ او بکش برخیز و رو. پس بگیرد طفل را در ره گذر. گرفتن یعنی مؤاخذه کردن. کس چه کشتی آن چراغ ای بی خبر؟ زان بگیرد طفل را تا در حساب، می کند با او به صد شفقت عتاب. گر همه کس جز نمازی نیستی، حکمتش را عشق بازی نیستی. نمازی یعنی پاک، یعنی معصوم و بدون گناه. اگر همه انسان ها بی گناه بودن، حکمت خداوند نمیتونست عشق بازی کنه. کار حکمت جز چنین نبود تمام، لاجرم خود این چنین آمد مدام. در ره او 100,000 حکمت است، قطره ای را حصه بحری رحمت است. این سخن عطار که گناهکاران با گناهان خودشون زمینه رو برای ظهور مغفرت و رحمت خداوند فراهم میارن، در کتاب روضت المزدلفین از شیخ احمد جام به خوبی تبیین شده. دوستانی که به این موضوع علاقه دارن ازشون خواهش میکنم کتاب روضت المزدلفین از شیخ احمد جام رو با دقت تمام بخونن. یکی از عالی ترین و مفصل ترین کتاب هایی که در عرفان کلاسیک ما برای امید دادن به گناهکاران نوشته شده همین کتابه. و یکی از جملاتی که در اونجا اومده اینه که در واقع خطا کردن انسان ها زمینه رو برای ظهور رحمت و مغفرت خدا فراهم میاره. این ایده که در این سخن عطار بود و در روضت المزدلفین شیخ جامم هست، در شعر حافظ هم به زیبایی مطرح شده. سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ صحبت دیگر عطار برای رهایی دادن انسان‌ها از احساس گناه اینه که انسان موجود بسیار ارزشمندیه و شریفه. خداوند همه هستی رو برای انسان آفریده و فرشته ها رو به سجده در برابر انسان فرمان داده. انسان موجود بسیار بزرگیه که میتونه به مقام کلیت برسه و همه هستی رو در خودش بیابه. بنابراین نباید خودش رو با گناه کوچیک کنه و اگر هم مرتکب گناه شد نباید در دام ناامیدی بیفته، به خاطر اینکه خداوند عبادات و کارهای نیک فرشتگان رو به حساب گناهکاران می نویسه و اونها رو نجات می ده. روز و شب این هفت پرگار ای پسر، از برای توست در کار ای پسر. طاعت روحانیان از بحر توست، یعنی طاعت فرشته ها برای ماست. فرشته ها نیازی به عبادت ندارن، خداوند اونها رو آفریده تا عبادت کنن و عبادت های اونها رو به ما گناهکاران بده. طاعت روحانیان از بحر توست، خلد و دوزخ عکس لطف و مهر توست. قدسیان جمله سجودت کرده اند، جز و کل عز وجودت کرده اند. از حقارت سوی خود منگر بسی، زان که ممکن نیست بیش از تو کسی. چشم تو جز وست و جانت کل کل، خیش را عاجز مکن در عین ذل. کل تو در تافت جزوت شد پدید، جان تو بشرافت عضوت شد پدید. نیست تن از جان جدا جزوی از اوست، نیست جان از کل جدا عضوی از اوست. چون عدد نبود در این راه و احد، جزو و کل گفتن نباشد تا ابد. صد هزاران ابر رحمت فوق تو، می ببارد تا فزاید شوق تو. چون در آید وقت رفعتهای کل، از برای توست خلعتهای کل. هرچه چندانی ملائک کرده اند، از پی تو بر فضاله کرده اند. جمله طاعات ایشان کردگار، بر تو خواهد کرد جاویدان نثار. سخنی که عطار از عباسه طوسی نقل کرده، نگاه او به این موضوع رو به خوبی نشون میده. عباسه طوسی میگه که در روز قیامت گناهکاران به شدت پریشان و سرگردان میشن و هیچ امیدی به رهایی ندارن. خداوند از سر مهر و رحمی که داره به اندازه همه دنیا از عبادتهای فرشتگان میگیره و اونها رو به گناهکاران هدیه میکنه و به این ترتیب اونها رو نجات میده. وقتی که فرشتگان به خداوند اعتراض میکنن، خدا به اونها میگه که این عبادات و نیکیها برای شما هیچ سود و زیانی نداره، ولی اینها باعث نجات این انسانهای بیچاره میشه. به همین خاطره که من عبادات شما رو به انسانها دادم. منطق الطیر صفحه 315. دوستان، گذشته از مسئله رحمت و مهربانی خدا که مهمترین پاسخ عطار به ترس از گناهان هست، عطار سخن جالبی هم درباره احترام گذاشتن به گناهکاران داره و مسئله رو از حیث اجتماعی هم بررسی کرده. در یک جامعه دینی گناهکاران معمولاً مورد تحقیر و توهین قرار می گیرن و زاهدان و پارسایان نگاه خوبی نسبت به اونها ندارن. از نظر عطار این کار نادرسته و توهین کردن به گناهکاران زمینه رو برای گناهکار شدن خود ما هم فراهم میاره. درست اینه که ما بر گناهکاران دل بسوزونیم و اونها رو دوست بداریم و برای هدایت شدن اونها دعا بکنیم. هر که او ای به گناهکاران کند، خیش را از خیل جباران کند. داستان شگفت‌آور مرد مفسد و زاهد برای توضیح همین نکته اومده که رحم نکردن خوبان بر بدان باعث میشه که بدان مورد رحمت خداوند قرار بگیرن. ماجرا از این قراره که یک مرد مفسدی میمیره و زاهدی که در اون شهر زندگی میکنه از حاضر شدن بر جنازه این مرد مفسد و نماز خوندن بر پیکر او پرهیز میکنه. مرد زاهد شب اون مرد مفسد رو در بهشت میبینه و وقتی که از اون میپرسه که چجوری رفتی بهشت، اون مرد میگه که رحمت نکردن تو بر من باعث شد که خداوند بر من رحم کنه و من رو بهشتی کنه. منطق الطیر 315. دوستان، این همه سخنان عطار بود برای در واقع درمان کردن ترس از گناه، مسئله عذاب وجدان و احساس گناه. من تا اینجا گزارش صادقانه و در واقع واقع بینانه و روشنی رو از سخنان عطار به شما ارائه کردم. اجازه میخوام که دو سه تا نکته انتقادی و در واقع تحلیلی رو هم خدمت شما عرض کنم. دوستان، سخنان عطار درباره گناه و راهکارهایی که برای رهایی دادن افراد از احساس گناه آورده، اگر به بافت تاریخی که این سخنان در اون بافت سروده شدن نگاه کنیم، واقعا سخنان ارزشمندی هستند. تلقی عطار از رحمت خدا نسبت به گناهکاران با تلقی عموم دینداران جامعه ما که خدا رو یک موجود بسیار سختگیر و انعطاف ناپذیر و بیرحم میدونن در تقابل مستقیم قرار داره. کم نیستن کسانی که گمان میکنن خدا حتی کوچکترین مکروهات رو هم بر انسان نمیبخشه و او رو به سختی تنبیه میکنه. اما عطار در اینجا میبینید که تصویر یک موجود بزرگوار، بخشنده، خطاپوش، عطابخش و در واقع عیب‌پوش رو از خداوند به دست میده و این به نظرم خیلی دلانگیز و هوشرباست. از طرف دیگه رحم و شفقت عطار در حق گناهکاران و به دیده احترام و مهر در اونها نگاه کردنش واقعا ستودنیه و در این کار او یک جنبه انسانی لطیف وجود داره. اینا نقاط قوت کار عطار بود. با همه اینها میتونیم ملاحظاتی انتقادی رو هم درباره نگاه عطار به گناهان انسان ها مطرح کنیم. اول این نکته رو خدمت شما عرض کنم، اینی که عطار میگه در روز قیامت خداوند از عبادتهای فرشتگان میگیره به انسانهای گناهکار میده و بعد انسانهای گناهکار رو میبخشه، این واقعا سخنیه که با عقل سلیم در واقع متعارف انسانی جور در نمیاد. شاید هم واقعا یه معنای عمیقی داشته باشه و من در واقع بیسواد و بیمایه نمیتونم اون رو بفهمم، ولی خب ما مجبوریم در حد فهم و درک خودمون صحبت بکنیم. من واقعا به نظرم میرسه سخن عطار اصلا قابل قبول و قابل توجیه نیست، با توجه به اینکه عطار استغنا و بی‌نیازی خدا رو به عنوان وادی چهارم سلوک انتخاب کرده و نظرش اینه که ما باید از این وادی عبور کنیم، یعنی بفهمیم استغنای خدا رو. و عطار خیلی شدید از استغنای مطلق خداوند دفاع میکنه. این سخنی که در اینجا میگه که خداوند برای بخشیدن انسانها اول عبادات فرشته ها رو به اونها میده و بعد اونها رو میبخشه، کاملا منافات داره. من واقعا نمیتونم بفهمم که عطار منظورش از این سخن چیه. آیا خداوند موجودیه که مثلا فرض کنید 20,000 رکعت نماز از هر انسانی میخواد و اگر انسانی نتونه این 20,000 رکعت نماز رو برای خداوند ببره، باید بازماندگان او پول به کسی بدن تا او به جای اون شخصی که مرده این عبادت رو انجام بده و این مقدار عبادت رو تحویل خدا بدیم تا اون شخص رو بیامرزه؟ یا تصورش اینه که ما به هر حال مثلا 20,000 رکعت نماز رو باید تحویل خدا بدیم، اگر خودمون نتونستیم این کار انجام بدیم و انجام نداده بودیم، خداوند این رو از فرشته ها میگیره به ما میده و بعد از ما قبول میکنه و بعد ما رو میبخشه؟ یعنی خداوند این توانایی رو نداره بدون اینکه این واسطه رو بذاره، یعنی بدون اینکه عبادت های فرشته ها رو به ما بده ما رو ببخشه. این تصویر مستلزم نیازمند دانستن و ناقص دانستن خداونده. گویا خداوند به عبادتهای ما نیاز داره و ما هر جوری که هست باید این عبادتها رو تهیه کنیم. اگر خودمونم نتونستیم، با قرض گرفتن عبادت، با خریدن عبادت باید خداوند رو راضی کنیم. اصلا سخن قابل قبولی نیست و راه درستی هم نیست که ما اینجوری به گناهکاران امید بدیم که اگر شما گناهکار هستید نترسید، خداوند روز قیامت عبادات فرشتگان رو به شما میده و شما رو میبخشه و میبره بهش. به نظرم اصلا سخن قابل دفاعی نیست. این یک نقد. و نقد دوم اینه که دوستان عزیزم، خواهش میکنم خیلی دقت کنید. مطلبیه که من اولین بار واقعا این مطلب رو دارم مطرح میکنم و خیلی هم با خودم فکر کردم که اصلا مطرح کنم یا نه، ولی حقیقت گفتن از هر چیزی مهمتره و ما باید واقعا بیواهمه حقیقت رو بگیم. و البته خب از همه شما خواهش میکنم که بیرحمانه ولی در این حال منصفانه سخنان من رو نقدش کنید. دوستان عزیزم، مسئله اصلی اینه که عطار گناهان رو فقط در نسبت با خداوند میبینه و در این وسط مسئولیت انسان رو به طور کامل نادیده میانگاره. پرسش اساسی اینه که ما انسانها در برابر خطاهای خودمون چه مسئولیتی داریم؟ اگر دقت کرده باشید در تمام سخنان عطار راجع به این موضوع هیچ صحبتی مطرح نشد. او تمام حرفش این بود که گناه اگر کردید و دارید ناامید میشید، بدونید که خداوند مهربانه و گناهان شما رو میبخشه. بنابراین ناامید نشید. تمام راهکارهایی که عطار پیدا کرده با ارجاع به رحمت خداوند در واقع قابل قبول هستند. اما سوال اینه که ما انسان‌ها در مقابل خطاهای خودمون چه مسئولیتی داریم؟ آیا ما باید فقط منتظر بشینیم تا خداوند گناهان ما رو بیامرزه؟ دوستان سوال اصلی من اینه، اصلاً گناهان من چه ربطی به خداوند داره که خدا باید اونها رو ببخشه؟ چرا من باید گناه کنم و خدا گناهان من رو ببخشه؟ این نقدیه که نه تنها بر عطار بلکه بر نگاه دینی جامعه ما وارده. حقیقتاً این پرسش رو از خودمون بپرسیم، گناهان ما چه ربطی به خداوند داره و چرا او باید گناهان ما رو ببخشه و گناهان ما رو پاک بکنه؟ تلقی عموم دینداران جامعه ما همینه که وظیفه خداست که گناهان ما رو ببخشه. به همین خاطره که افراد توبه رو در این منحصر میبینن که در اوقات دعا و مناجات با گریه و زاری از خدا بخوان که گناهانشون رو بیامرزه و خودشون عملا در این وسط هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیرن. دوستان عزیزم، واقع قضیه اینه که گناهان ما هیچ ربطی به خداوند نداره و او در این زمینه هیچ مسئولیتی نداره. ما انسان‌ها عقل و اختیار داریم و باید درست زندگی بکنیم و اگر مرتکب خطایی شدیم باید صادقانه خطای خودمون رو بپذیریم، خطا رو تحلیل و ریشه یابی کنیم، از خطای خودمون بیاموزیم و تلاش کنیم که اون خطا رو دیگه تکرار نکنیم و حتی امکان آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از خطاهای خودمون رو جبران بکنیم. من به نظرم معنای درست توبه اینه. معنای درست توبه این نیست که ما بریم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی و چند بار یک دعاهای خاصی رو بخونیم و بعد از خدا بخوایم که ما رو ببخشه و بعد از فردا دوباره بریم دنبال کار زندگیمون و همون کارها رو تکرار بکنیم. این توبه نیست. توبه درخواست کردن از خدا برای بخشیدن خطای ما نیست. به آیات و روایات هم که مراجعه کنید دوستان همین رو مشاهده می کنید. توبه تلاش برای اصلاح خطاهای خود و جبران زیانهای ناشی از اونه و این مسئولیت مستقیماً بر عهده ماست نه بر عهده خداوند. به نظرم طلب مغفرت از خدا در واقع نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت کارهای خودمونه. ما باید خطاها و اشتباهات خودمون رو به عنوان بخشی از فرایند رشدمون در نظر بگیریم و بدونیم که رشد انسان بدون خطا امکان نداره. تکامل آدمی در بستر خطاها جریان پیدا میکنه. کسی که خطایی نمیکنه رشدی هم برای او متصور نیست. انسان برای رشد و پیشرفت راهی جز آزمون و خطا نداره و باید انقدر خطا کنه و از خطاهای خودش بیاموزه تا سرانجام بتونه راه درست زندگی کردن رو پیدا بکنه. کسی که شجاعت خطا کردن و شهامت خطر کردن رو نداره همیشه در سطح جریان زندگی باقی میمونه و راهی به ژرفای ارزشمند زندگی نداره. اون چیزی که مهم و مطلوبه خطا کردن نیست، گناه کردن نیست، بلکه نگاهیه که ما به خطاها و گناهان خودمون داریم. بسیاری از انسانها در مواجهه با خطاها و اشتباهات خودشون راهی رو انتخاب میکنن که بسیار زیانباره و اون عبارت هست از عذاب وجدان. احساس گناه، ترک عمل و تلاش برای فراموش کردن اون خطا، این 4-5 تا مجموعه راهکارهاییست که خیلی از افراد در مقابل گناهانشون در واقع انجام میدن. یعنی وقتی که خطایی میکنن گرفتار عذاب وجدان میشن، روزها و ماها گریه و زاری میکنن، احساس گناه شدید میکنن، احساس بیارزش بودن میکنن، عمل رو ترک میکنن و تلاش میکنن که اون خطا رو فراموش بکنن. در حالی که افراد فرهیخته و دانا در برابر هر خطایی به تأمل می ایستن و تلاش می کنن به خوبی اون خطا رو تحلیل کنن و از اون برای رشد و تعالی خودشون نکته ها بیاموزن. در واقع هر خطایی و هر گناهی نشانه اینه که در برنامه ما یک اشتباه رخ داده و چیزی سر جای خودش نیست. پس وظیفه ما اینه که همه نیروهای عقلی و ایمانی خودمون رو به کار بگیریم تا علتهای اون خطا رو بیابیم و با اصلاح کردن اون خطا از نو کار خودمون رو آغاز کنیم. در واقع هر خطا و هر گناه میتونه پیامهایی رو برای ما به ارمغان بیاره که اونها رو از هیچ راه دیگری نمیتونیم فرا بگیریم. من به نظرم میرسه که توبه واقعی هم اینه که ما به جای اشک ریختن و کلمات ویژه‌ای رو تکرار کردن و گرفتار عذاب وجدان شدن، بیایم خطای خودمون رو بررسی بکنیم، ریشه یابی کنیم و از اون یک راه توشه‌ای برای سفر زندگی خودمون به دست بیاریم. دوستان عزیزم، عذاب وجدان و احساس گناه فقط در حدی که ما رو به عمل و به ریشه یابی گناه برانگیزه لازمه. اگر عذاب وجدان و احساس گناه باعث بشه که ما در گذشته متوقف بشیم و احساس بی‌ارزش بودن کنیم، خود این احساس گناه سلامت روانی و بهداشت روانی ما رو از بین میبره. دوباره تکرار میکنم، در بسیاری از موارد عذاب وجدان و احساس گناه سلامت روانی و بهداشت روانی انسان رو به خطر میندازه. گناهی که اینقدر درس برای ما داشته باشه و سبب رشد و هدایت و عبرت گرفتن ما بشه، البته خطای خجسته و فرخنده است و باعث رشد انسان میشه. دوستان، اصلا هزاران بار دور باد از من اگر بخوام شما رو به خطا تشویق کنم. میخوام بگم که زندگی بدون خطا نمیشه. ذات زندگی بشر جوریه که ما چه بخوایم چه نخوایم اشتباه میکنیم. شما ببینید یه خطاتی که میخواد مثلا حرف نون رو یاد بگیره بنویسه، بی اغراق شاید 5000 بار اشتباه میکنه تا بعد میتونه اون حرف نون رو بنویسه. یه بچه‌ای که میخواد راه بره، یه کودکی که میخواد راه رفتن رو یاد بگیره، هزاران بار میفته و هر بار که افتاد فوراً پا میشه و دوباره میره راه رفتن رو یاد بگیره. وقتی در مسائل مادی و ملموس اینجوریه که ما این همه خطا میکنیم، در مسائل دینی و مسائل عرفانی و معنوی طبیعیه که ما گرفتار خطا و اشتباه میشیم. یکی از بزرگترین بدبختی های ملت ما و سرزمین ما اینه که از خودمون و دیگران توقع عصمت داریم و انتظار ما اینه که بی خطا مسیر زندگی رو تا پایان طی کنیم. این توهمی بیش نیست دوستان عزیزم. ذات زندگی ما به گونه ایست که لزوماً خطا خواهیم کرد و بدون خطا کردن رشد نمی کنیم. بنابراین ما باید سعی کنیم خطا نکنیم، ولی اگر خطا کردیم اون خطا رو یک پیام بدونیم. به جای اینکه این خطا رو از یاد ببریم یا با روش‌های مختلف در واقع اون رو نابودش بکنیم، نکته‌ای رو که تو این پیام هست بگیریم و اون رو به کار ببندیم. از اینجاست که مولانا میگه معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده‌ای در ساعتی، بس خجست معصیت کان کرد مرد، نز خاری بردمد اوراد ورق. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. و نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره اینه که عذاب وجدان و احساس گناه ما رو میبره و در گذشته متوقف میکنه و این توقف کردن در گذشته به تمام معنا ذات زندگی رو از دست ما میگیره. من در بین اطرافیانی که با اونها گفتگو کردم چندین نفر رو دیدم که به خاطر گناهی که مثلا 10 سال پیش یا 15 سال پیش انجام دادن، مدام در طول این 10-15 سال گریه و زاری کردن، عذاب وجدان داشتن و احساس گناه کردن. و متاسفانه جامعه ما چنین کسانی رو انسانهای فضیلتمندی میدونه، در حالی که چنین انسانهایی قطعا انسانهای بیماری هستن. کسی که 10 سال یا 5 سال یا حتی 1 سال یا 6 ماه یا حتی 1 ماه برای گناهی که کرده در گذشته میمونه و به گناه گذشته فکر میکنه، باید بدونه که داره تیشه میزنه به ریشه زندگی خودش و سلامت روانی خودش. داستان پیر چنگی رو همه دوستان شاید شنیده باشن در دفتر اول مثنوی، که پیر چنگی وقتی که متوجه میشه چقدر خطا کرده و 70 سال اشتباه کرده، شروع میکنه به گریه کردن و انقدر گریه وزاری میکنه و توبه میکنه که در واقع میره در گذشته متوقف میشه. و بعد مولانا از زبان خلیفه دوم به او میگه که هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا، آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه، تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. ای خبرها از خبرده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر، توبه‌ای که ما رو در گذشته متوقف می‌کنه، توبه‌ای که اکنون رو از ما می‌گیره، توبه‌ای که فرصت ساختن زندگی رو از ما می‌گیره، این توبه از خود اون گناهی که انجام دادیم بدتره. ای خبرها تز خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. به هر حال اگر ما انسان‌ها گناه و خطا رو به منزله بخشی طبیعی از فرایند رشد خودمون بدونیم و در حدی احساس گناه کنیم که نسبت به خطاها اشتباهات خودمون بی تفاوت نباشیم و انگیزه کافی برای تجدید نظر در خودمون و تحلیل خطا و گناهانمون داشته باشیم، گناهان و خطاهامون داشته باشیم، اون وقت ما میتونیم از طریق آزمون و خطا مرتب از خطاها و اشتباهاتمون بکاهیم و بر رشدها و پیشرفتهای خودمون بیفزاییم. کاملا طبیعیه که احساس گناه به این معنا که خدمت شما عرض کردم هیچ کدوم از اصول بهداشت روانی رو نقض نمی کنه و بلکه این احساس گناه میتونه نشانه یک روان سالم باشه. ولی اگر احساس گناه از حد خودش بگذره و باعث بشه که شخص برای مدت طولانی احساس بی‌ارزش بودن کنه، در گذشته متوقف بشه و گرفتار رنج و حسرت طولانی بشه و انگیزه لازم برای اصلاح خودش رو از دست بده، به نظر میرسه که این احساس گناه میتونه آسیب‌های جدی به سلامت روانی او وارد کنه. ترس از گناهان و احساس گناه از جمله مهمترین مسائل در هر جامعه‌ای، مخصوصا در یک جامعه دینیه و اون رو ما میتونیم از چشم‌اندازهای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. عطار کاری که کرده اینه که این موضوع رو صرفاً از جهت ربط و نسبتی که با رحمت خدا داره مورد بررسی قرار داده، در حالی که این موضوع رو میتونیم از جهت روانشناسی بررسی کنیم و خیلی نتایج درخشان بگیریم. از جهت اجتماعی میتونیم بررسی کنیم و خیلی نتایج درخشان بگیریم و به هر حال موضوع خیلی مهمیه و امیدوارم که من انشالله یه 10 جلسه راجع به احساس گناه و بهداشت روانی و خود مسئله گناه انشالله بتونم به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم. امیدوارم که این بحث برای شما دوستان عزیزم مفید بوده باشه، از اون لذت برده باشید و نکته هایی برای تأمل و تفکر بیشتر در اختیار شما دوستان عزیزم قرار داده باشه. من صحبت خودم رو به پایان میرسونم و امیدوارم که همه لحظاتتون غرق نور و مهر و آرامش باشه و همیشه تندرست و شادمان و سربلند باشید.